بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در حل اشکال شرط متأخر ملاحظه فرمودید که جوابهای متعددی از طرف اعلام اصولیین عنوان شد و آخرین جواب، جواب امام رضوان الله علیه بود که ملاحظه فرمودید تمام اینها قابل مناقشه. آخرین جوابی که این جواب در فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه به عنوان یمکن ان یقال عنوان شده، اما ایشون نه تصریح به قبول فرمودن و نه مورد مناقشه قرار دادن. و انصافا اگر این راه رو ما پی بکنیم، راهی است که به آسانی جواب از شرط متأخر داده میشه، و اون این است که ما بیاییم بگیم که تمام احکام شرعیه و موضوعات شرعیه و تمام شرایط و قیود موضوعات، همه اینها عنوان عرفی رو داره، نه عنوان عقلی رو و نه عنوان اعتباری رو. بگوییم که شارع احکام شرعیه را در طبق عرف القا و انشاء فرموده. در میان عرف و عقلا، عقلا شرط متأخر دارند. عقلا یک شرط عرفی دارند برای مشروط و معتقدند که شرط میتواند مقدم باشه، مقارن باشه یا متأخر باشه. مثلا ببینید در بین عرف خود مردم میگن که ما این بیع رو انجام میدیم به شرط این که دو روز دیگر شما این عمل رو انجام بدید. این کار رو من برای شما انجام میدم به شرط این که شما چند روز دیگر این عمل رو انجام بدید. در بین عرف و در بین عقلا شرط یک مفهوم اوسعی داره از شرط عقلی، یک مفهوم وسیع‌تری داره نسبت به اون چه که عقل به اون میگوید شرط. و اساساً عرف در خیلی از زمینه‌ها اوسعی از عقل و دائرش وسیع‌تر از عقل هست. لذا ما بیاییم اینجا هم این حرف رو بزنیم، بگیم که هم احکام و هم موضوعات احکام و هم شرایط و قیود احکام تماما عنوان عرفی رو داره و عرف شرط متأخر را به اون میگوید شرط، معامله شرط با اون میکنه. و از این نظر ما بیاییم بگیم شارع هم چون خطاباتش متوجه به عرفه، امکان داره یک حکم شرعی را چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی یا متعلق تکلیف مأمور به را مشروط بکند به یک شرط متأخر. به یک بیان دیگر ما یا خود اون اجازه در عقد فضولی یا قتل لیلی در صوم مستغاثه بیاییم بگیم هذا شرط عرفی، این شرط هم اما عنوان شرط عقلی رو نداره. عرف برای شرط یک مفهوم وسیع‌تری از اون چه که عقل میگوید قائله، که در این مفهوم وسیعش معناش این است که عرف تأثیر و تأثیر عقلی رو لازم نمیدونه. میگه ما یک چیزی رو شرط قرار میدیم ولو این که از نظر عقلی تأثیر و تأثیری بین شرط و مشروط در کار نباشه، اما یعامل العرف معاملت شرط، معامله شرط میکنه با او. یا خود اجازه و قصد رو بگیم شرطون عرفیون، یا مثلا اون چه که مرحوم آخوند و مرحوم عراقی و یک عده‌ای آمدن در اثر زحمت زیاد گفتن شرط این اضافه بین این دو تا عمله، و خواستن بگن این اضافه عنوان مقارن رو داره. خب در بحث گذشته ما عرض کردیم که اضافه نیاز به طرفین داره و اضافه به معدوم محاله. خب اما این اضافه به معدوم محاله، یعنی محال از عقله، اما عرفن چطور؟ عرفن اضافه به معدوم مانعی نداره. بله؟ عرف دائره نظرش وسیع‌تر از عقله. عقل روی همون ملاکات عقلی و روی همون براهین عقلی، عقل میگوید که اضافه عقلا دو طرف لازم داره، مضاف میخواد مضاف الیه میخواد. عرف روی اون تسامحی که داره دیگه نه، حالا اگر یه چیزی هنوز موجود نشده بعداً میخواد موجود بشه، الان معدومه، ما الان میتونیم اضافه را در پیش خودمون اعتبار بکنیم، بگیم اضافه الان هست. اضافه به چیزی که آینده میاد، مثلا ببینید عرف گاهی اوقات کسی که قریب الاجتهاده هنوز اون اجتهاد و ملکه فعلیه اجتهاد رو پیدا نکرده، عرف میاد به اون میگه مجتهدون. عنوان اضافه به اجتهاد رو برای او در نظر میگیره از باب اینکه حالا اون طرف و اون تلیجت ملکه قریب الوقوعه. او در خیلی از موارد، این اختصاص به اینجا نداره، او در خیلی از موارد یک نظر وسیع‌تری از عقل داره. ما بیاییم در این فقیل رو بگیم، بگیم که یا خود اجازه شرطون عرفیون، یا اگر این اضافه را ما آمدیم عنوان شرط به او دادیم، بگیم مراد اضافه عرفیه، این که مراد اضافه عقلیه باشه، تا این اشکال بکنیم که در اضافه عقلیه اضافه به معدوم محاله، اور اضافه به معدوم را محال نمیدانه. پس ما برای حل اشکال شرط متأخر از این راه وارد میشیم، اون وقت فرق بین این راه و راه‌های گذشته چیه؟ ما تمام جواب‌هایی که تا اینجا دادیم که به نظرم میرسه حدود 8 جواب مجموعاً مطرح، 9 جواب مجموعاً مطرح شد، چون بعد از جواب مرحوم آخوند یک جوابی رو از مرحوم عراقی نقل کردیم، یک جوابی رو از مرحوم امام. این 9 جوابی که مجموعاً در جواب از اشکال شرط متأخر مطرح شد، غالبش طبقه عقلی داشت، یک جوابش که همون جوابی بود که در کلمات مرحوم آقای خویی قدس روح الشریف بود، از راه اعتبار و اعتباری بودن وارد شدن. پس این جواب حال گذشته رو ما اگر بخواییم دسته‌بندی بکنیم، عقلی بود، بعدش هم اعتباری بود، اما این جواب یک جواب عرفیه، یعنی از راه عرف ما میخواییم اشکال شرط متأخر را حل بکنیم. فرقش عرض میکنم. چه اشکالی داره؟ ما بگیم یه شرط عقلی داریم، یه شرط عرفی داریم. چه اشکالی داره؟ اون در شرط عقلیه، اون در شرط عقلیه، اما در شرط عرفی چه اشکالی داره؟ حالا شما اجازه بدید، نه اجازه بفرمایید، بذارید حالا من این بحث رو تکمیل بکنم، روی این عرایض خوب دقت کنید. این جواب ها از این 9 جواب 8 جوابش عنوان عقلی رو داشت، یعنی ما می آمدیم می گفتیم که اشکال شرط متأخر تأثیر معدوم در موجوده و این عقلا محاله. اون وقت آمدیم از یکی از این راه ها، از راه عقلی و طبقه عقلی جواب دادیم، خصوصا کسانی که آمدن اضافه رو شرط قرار دادن، یا کسان که آمدن شرط رو اون وجود علمی و وجود تصوری قرار دادن. یه راه هم راه اعتبار بود، اما این راهی که الان بیان میشه عنوان راه عرفی رو داره و در حقیقت ما میگیم در جواب از اشکال شرط متأخر هم از راه عقلی جواب داده شده، هم از راه اعتبار جواب داده شده، هم از راه عرفی. اما از راه عقلی خب مشکلاتش همونهایی بود که ما در هر جوابی مفصلا عرض کردیم. از راه اعتبار آمدیم گفتیم که برای این که ما بالاخره میگیم این اجازه لاحقه یا این قسل لیلی شرط در اعتبار مولاست، خب اگر شرط در اعتباره، چون خود اعتبار یک امر واقعی هست، خود اعتبار کردن، خود اعتبار که دیگه امر اعتباری نیست، خود اعتبار لا یکون امرا اعتباری، یا خود اعتبار یک امر واقعی هست و از امور نفسانیه هم هست. گفتیم یا همون تعبیری که مرحوم نائینی داشت می‌فرمود، یا اسم شرط رو از روی این بردارید نگید اجازه شرطه، یا اگر اسم شرط را روی او قرار میدید، شرط یعنی تأثیر، اگر بخواد متأخر در متقدم تأثیر داشته باشه این عقلا محاله. اما در این راه ما ملاک و مبنا رو عرف قرار دادیم. یعنی چی؟ یعنی یه تعبیری هست که این در کلمات شیخ در مکاتب هست و در بحث‌های استدلالی زیاد مورد استفاده است و اون این است که شارع خطاباتش متوجه به عرفه و در طبق فهم عرف با اونها صحبت میکنه. شارع یک طریقه عقلی یا یک طریق جدید دیگری برای محاورات خودش با عرف نداره. شما ببینید مثلا از نظر عقلی وقتی یک لفظی یه مقداری درش احتمال خلاف ظاهر باشه، عقل میگه احتمالی نیست، نمیشه بهش عمل کرد. اما عرف میگوید به این ظاهر میشه عمل کرد. عرف در باب الفاظ و خطابات و ظواهر الفاظ حاکمه بر عقله. عرف عقل رو کنار میگذاره، میگوید الان این آمر، این متکلم حکمی آمده کرده، متعلقش چیه؟ اونیست که عرف میفهمه. اون چه که خارج از فهم عرفه نمیتواند در دائره متعلق حکم قرار بگیره. موضوع چیه؟ اون چه که عرف میفهمه. شرایطش چیه؟ اون چه که عرف میفهمه. بنابراین حاکم در باب احکام و موضوعات و شرایط عرف. به عرف میگیم این اجازه متأخره شرطون. میگه باشه، عیبی نداره، من قبول دارم مشروط هم شرط مقدم میتونه داشته باشه، هم شرط مقارن میتونه داشته باشه، هم شرط مؤخر. منتها این رو بهش میگیم شرط عرفی. در شرط عرفی معناش ما فهمه العرف شرطا، اونی که عرف بهش میگه شرط. و عرف دیگه نمیاد از راه اعتبار وارد بشه. عرف میگوید من این رو شرط میدونم، من این رو در این عمل گذشته دخیل میدانم، اون تأثیر و تأثیر عقلی را هم لازم نمیدانم، همین مقدار. اما عرف نمیاد بگه این شرط اعتباریه، عرف نمیاد بگه این اعتبار شده. اگر ما بخواییم مسئله اعتبار رو مطرح بکنیم نیازی به عرف نداریم. اگر اون اشکالی که در باب جواب اعتبار ما گفتیم اون اشکال رو کنار بگذاریم، بگیم خب همه اینها احکام، موضوعات احکام اعتباری هست، کبرای اعتبار چیه؟ هر اعتباری اختیارش دست اعتبار کننده. اعتبار کننده میتواند شرط را مقدم قرار بده، مؤخر قرار بده یا مقارن قرار بده. اما اثبات این مطلب که ما بیاییم بگیم این عنوان اعتباری رو داره، این دوچار همون اشکالی بود که گفتیم. فرق میان راه اول و دو راه دیگر. در راه اول ما ملاک رو عقل قرار میدیم، قوانینی رو که عقل اون قوانین رو پذیرفته، مثل استحاله انتقاب معلول از علت، این رو قرار میدیم و از همون راه باید جواب بدیم. اما در راه اعتباری و راه عرفی در این مشترکن که قوانین عقلی درش دخالت نداره. فرق میان راه اعتباری و راه عرفی این است که عرف یعنی اون قانون رائج بین العقلا و اون چرا که عقلا بر اون توافق دارن، اما در اعتبار نه، اعتبار اختیارش دست یک نفره، دست اعتبار کننده. چه عرف این اعتبار این رو سهروش بگذاره چه سهروش نگذاره. شما ببینید در باب مثلا بیع سلی، بیع سلی رو حالا اگر فرض کنید من بگم من وقتی یه مالی رو از یک بچه خریدم، من میام اعتبار میکنم ملکیت این پول رو برای این بچه، اما عرف این رو قبول نمی کنه، عرف روی این اعتبار من سهره نمی داره. اعتبار قوامش به دست معتبر، عرف یک توافق بین العقلا و یک بناء بین العقلا. عقلا بناشون بر این است که یک شرطی دارن، شرط عرفیه، شرطی است که عرف میپذیره به عنوان شرط و اون تأثیر و تأثیر عقلی درش دخالت نداره. البته ما گاهی اوقات در فقه و در معاملات میگیم عقلا هم اعتبار میکنن، این رو ما منکر نیستیم، عقلا هم اعتباریاتی دارن، اما در این مورد ما نمیخواییم از راه اعتباریات عقلاییه وارد بشیم. در این مورد بحث اعتبار اصلا نیست. عرف میاد میگه هازا شرطون، عرف برخورد شرطیت میکنه با او، یک امر اعتباری که بگیم عقلا، مثل این که فرض کنید در باب ملکیت عقلا میگن هر جا بیع و اشتری تو واقع شد ما ملکیت را اعتبار میکنیم. در اعتباریات عقلایی یک سبب و مسببی وجود داره، یعنی میگن باید یک اسبابی باشه مثل ایجاب و قبول. این که بود ما بعد از اون یه ملکیت را اعتبار میکنیم. در اعتباریات عقلایی غالبا یک سببی وجود داره، بعد از اون سبب عقلا میان اعتبار میکنن، اما در اینجا و در ماننوکی بحث اعتباریات عقلایی مطرح دین. نمیخوایم بگیم عقلا آمدن که اعتبار کردن این را، نه، عرف میگه این شرط، عرف برخورد شرطیت میکنه، یعنی امر متأخر را دخیل در متقدم میدانه و همین مقدار کافی. نه، عرف نیاز همینه، نیاز به سبب نداره. عرف میگه من این رو شرط میدونم، همین مقدار کافیه، جهت نمیخواد. ما مبنا و ملاکمون عرفه، عرف همین رو میگه. شما در باب ظواهر، در باب ظواهر مگه عرف نمیاد میگه هر ظاهری قابل اخذه، هر ظاهری معتبره؟ خب بگیم اونجا جهتش چیه؟ خب اینجا اینه عرب مدعان. شما در اونجایی که عرف میگه ظاهر معتبر، جهتش چی؟ نه اینکه این مدعا، ما میگیم عرف چرا این ظاهر رو عکس میکنه، یا ما بنامون برای این عکس کنیم. بنای عرف و توافق عرف خودش یک بنای مستقلیه. عرف بناش برای این است که در محاورات بین دیگر عکس به ظاهر میکنن و ظاهر را معتبر می دانه. خب اصلا درست. چی میشه؟ ببینیم. بله 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 دیگه. ولی شما میگیم اون تأثیر عقلی نیست. ببین همین مثلا خیلی خوب همینه. ما اینکه میگیم این جواب بهترین جواب این است که اون قسمت اول اشکال که اشکال این است که این تأثیر واقعی داره، ما میگیم نه، عرف میگه ما در باب احکام و شرایط و موضوعات احکام تأثیر و تأثیر عقلی رو ما نمیپذیریم. دائر مدار اجازت عرفن قد عقلا. ببین همین دیگه، دائر مدار اجازت عرفن لا عقلا، همین مثال قرار از جواب. ببینید ما اصلا در این جواب میگیم که سبقه این جواب با سبقه اون جواب هایی که فرض داریم، در بعضی از اون جواب ها ما از همون راه عقلی میخواستیم جواب بدیم. راه عقلی یعنی با حفظ قوانین عقلی و ملاکات عقلیه. راه اعتبار هم باز در راه اعتبار هم اشکالش این بود بالاخره این تأثیر یا هست یا نیست. اگر میگفتیم که این تأثیر هست، میگفتیم باز بالاخره چطور میشه در خود اعتبار تأثیر بگذاره. اما در این راه شارعی حکم میفرموده، این حکم موضوعی داره، این موضوع شرایطی داره، تمام اینها القاء به عرف شده. یعنی عرف میاد متأخر را شرط میداند در متقدم، میگیم بله. اما دیگه این شرط شرط عرفیه نه شرط عقلی. به عبارت اخرى ماحصل این جواب به این برمیگرده، شرط بر دو نوعه، یه شرط عقلی داریم یه شرط عرفی داریم. ماحصل این جواب به این برمیگرده، میگیم شارعی رو شرط قرار داده اما شرطان عرفیدون. فرض کردن نمونه هاش در عرف خیلی زیاده، نمونه های مسئله در عرف بسیار زیاده که ما میگیم الان یه حرف میزنیم یه حکمی رو میکنیم و این شرطش در روز دیگه. این در خود عرف رایجه، شارع بر همین طریقه عرف آمده احکامشو فرموده. بله خیلی خوب، این حسه هر چند مانعی نداره، باز وقتی آورد رو حسه میشه اضافه، این اضافه عقلیه یا عرفی؟ عرفی. هر چندم یا ملتزم بشین بگیم شرط عرفیه، یا در باب اضافه بگیم آقا ما یک تضایف عقلی داریم یک تضایف عرفی داریم. در تضایف عقلی اضافه به معدوم محاله، در تضایف عرفی اضافه به معدوم مانعی نداره. شما چی فرمودید؟ بله شاره که آمده این رو شرط قرار داده، تا حالا همه اشکالها و ابعاد فکر رو این بود که پس تا کلمه شرط آمد ذهن ما انطباق پیدا میکنه به شرط عقلی و بعد اشکال شرط متأخر مطرح میشه. این جواب این است که نه آقا، از همون قدم اول شاره اگر چیزی رو شرط قرار داد ای شرط هون به حسب الارض. خب دلیلش همینه ها، دلیلش این است که شارع خطابات متوجه عرف، شارع یک طریقه جدیدی در خطاباتش نیاورده. خطابات شارع متوجه به عرف داره با عرف صحبت میکنه. وقتی به عرف مثلا ببینید شما در مکاتب خوندید مثلا این آیه شریفه احل الله البیع، خب میاد میگید آقا بیع یعنی چی؟ بیع شرعی مرادی یا بیع عرفی؟ اونجا شیخ چی میگه در مقاصد؟ یه بیع عرفی مراده. احل الله البیع همون بیع فرض شما. بعد میان از همین تفسیر نتایج میگیرن. ما چطور در بیع رو بیع عرفی بگیم اما به شرط که میرسه میگیم این شرط عقلی؟ و وقتی یه اشکال مهم به شرط متأخر پیش بیام نه ببینی مرحوم آلکوی میگه اصلا بین شرط و سبب و اینها فرقی نیست. نه ما میگیم عرفن فرقه، عرفن ما در عرف ایجاب و قبول و عرف نمیگه شرط، عرف ایجاب و قبول معامله رو میگه سبب، عقل و اختیار رو در معامله میگه شرط. ایشون طبق مبنای ایشون تمام اینا اصلا یکیه. بی خود مثلا به این میگیم شرط، به جای شرط به بود سبب، به جای سبب بود شرط و دلت. اما ما این وقت نمیخوایم اینجا بگیم، ما میگیم همانطوری که عقل یک سبب داره و یک شرط داره، عرف هم یک سبب داره و یک شرط داره. فقها هم که در کتاب فقهیشون آمدن به این گفتن سبب، به اون گفتن شرط، رو همون نظر و مشی عرفه. چون طبق نظر شریف آلکویی باید اصلا تمام این کار فقها ها بی خود باشه. تمام این اصطلاحاتی که فقها ها گفتن این شرط این سبب تمام باید بی جا باشه. اصلا به جای این دو تایی دیگه باید می گفتن مثلا، فرقی نمیشه. حالا ای حال این عنوان عرفی رو داره و از این راه انسان میتونه به خوبی جواب از این اشکال شرط متأخر رو بگیر. حالا فقط نکته‌ای که باقی میمونه این است که در همین کتاب مناهج الوصول جلد اول صفحه 343 اونجا امام رضوان الله علیه این مطلب رو بعد از اینکه اون جواب دقیقی که در جلسه گذشته گفتیم مطرح کردن، بعد از اینکه اون جواب رو دادن می‌فهمن یمکنن یقال، چی در ذهن شریفشون بوده که این رو به عنوان یمکنن یقال مطرح کردن؟ شاید نظر ایشون، لعل نظر شریف ایشون به این بوده که شاید عرف در این موارد نتونه دخالت بکنه. یک حرفی هست در کلمات بعضی از اصولیین و اون حرف این است که میگوین محدوده دخالت عرف در فهم مدالیل الفاظ، در فهم مقاهیم الفاظه. یعنی این لفظ مفهومش چیه؟ بی معناش چیه؟ اجاره معناش چیه؟ این الفاظی که آورده میشه در شریعت خود فقط در فهم مقاهیم میتواند دخالت بکنه، اما عرف دیگه حق نداره بیاد یه چیزی که لیس به شرط او رو شرط قرار بده، یک چیزی که شرط او رو از شرطیت خارج بکنه. عرف نمیتواند در این محدوده وارد بشه. عرف یک منبعی هست، فقط ارزش وجودی او در حد فهم مفاهیم الفاظه، اما اینکه به چه چیزی واقعا شرط گفته بشه به چه چیزی شرط گفته نشه، این دیگه درش عرف نمیتونه دخالت کنه. اگر نظر ایشون این باشه که عرض کردم این در عبارات اصولی هست، در خود عبارت مرحوم آخون در کفایم هست، اولا خود امام با این مبنا مخالفه، یعنی در همان اوائل کفایه اونجا یه جایی مرحوم آخوند این انحصار رو فرموده که عرف فقط میتواند در فهم مفاهیم الفاظ دخالت داشته باشه و امام آمدن با این انحصار در اونجا مخالفت کردن. اونجا حالا اونجا در مقابل یه بحثی به نام تطبیقه که مرحوم آخوند میگه تطبیق مربوط به عقله، ایشون میفرمایند تطبیق هم مربوط به عرفه. بنابراین ما این انحصار رو بخشی برش نداریم، ما دست عرف رو ببندیم بگیم تو فقط در مفاهیم الفاظ دخالت کن، اما دیگه تو برای خودت یه چیزی به نام شرط داشته باشی. همانطوری که عقل یه چیزی رو شرط میدونه، یه چیزی رو سبب میدونه، تو هم بخوای یه چیزی رو شرط بدانی، یه چیزی رو سبب بدانی، تو حق نداری. چرا؟ خب بالاخره عرف خودش یک منبعیه، ما برای حجیت از او استفاده میکنیم، میگیم ظواهر الفاظ حجتون این در عرف و عقلا مانعی نداره. ما بیاییم بگیم یک شرط عرفی داریم همانطوری که یک شرط عقلی داریم. به نظر میرسه این جواب اشکالی اصلا برش وارد نیست، این اولا. و ثانیا این نکته رو شما خوب دقت کنید، در جوابهای گذشته آخوند می آمد تکلیف و وضع رو یه طرف قرار می داد، معمروبه رو یه طرف قرار می داد، دیگران می آمدن به یه نهج دیگه عمل می کردن. اصلا شما وقتی از اول اشکال شرط متأخر دقت کنید، خوب به ذهنتون میاد که جواب باید جواب کلی باشه. ما نمیتونیم بیاییم در شرع بین شرایط تکلیف و شرایط مأمور و غیر فرق قائل بشیم. این جواب عرفی این مزیت رو داره که بین شرایط تکلیف و شرایط وضع و شرایط مأمور و غیر هیچ فرقی وجود نداره. ما میگیم شرط متأخر عنوان عرفی رو داره بدون فرق بین اینکه شرط تکلیف باشه، وضع باشه یا مأمور به باشه. به نظر میاد که این جواب عرض کردم ولو کوتاه ولو ساده از اون جوابهای مفصل عقلی دقیقی که سابقا خوندیم اقوا و اصح باشه. و صلی الله علیه و سلم.